دستگاه آزادی میگه مقدار آزادی مطبوعات اونم داره در محدوده خودشون. این شما به هر حال یادتونه همین آقای کروبی رئیس مجلس بود، حکمی با فرمانی از آقای همین طبق ماده اصیل سجاحت از آقای خامنه‌ای مقام معظم رهبری ایشون میگفت که آقا این لایحه نباید در مجلس مطرح بشه، مسکوت بگذارید. چند نفر آمدن خب اصلاح طلب مجلس بودن، اعتراض اینا آقای کروبی من خودم شنیدم، یعنی به خودم خوندم، گفت آقا این حکم حکومت نه اول است و نه آخر. خب بعدم آقای خاتمی هم ساکت شدن، یعنی قبول کردن، آقای مجلس هم قبول کردن. در اون موقع چی بود؟ در اون موقع حد این بود، این بود آقای خاتمی بیاد بگه آقا جون من چون نمیتوانم برم استفا بدم. آقایان که تو مجلس نشسته بودن اصلاح طلب بودن میگفت باید بگن آقا ما از شما رأی گرفتیم برای اینکه در مصلحت شما قانون گذاری کنیم و چون نمیشه بنابراین استعفا میدیم. خب همینقدر که بریم عقب میرسیم به حکومت دولت موقت با آقای مهندس بازرگان. خب وقتی که به اولین برخوردها شد بنده نوشتم در همون موقع سال 58 نوشتم صدای پای فاشیست.
بله.
خب در نتیجه منظور این است که بعد نوشتم که توپخانه‌ای که دروغ شدی که میکنه وقتی که سفارت رو اشغال کردم با 18 دلیل نوشتم آقا این اشغال یعنی ویران کردن انقلاب ایران و بالا رفتن استبداد. هیچ مقاومتی آشوپلو میگفتن جلوی سفارت رو بود. منظور این است که این مقاومت وقتی که از طرف مردم نباشه ممنوع بشه رشد و اندیشه سیاسی مردم نمیره بالا. الان میبینید به سر از بنده که از تلویزیون روی هستند که میتوانند تجهیز بکنن که کفن بپوشن، نماینده مجلس کفن بپوشه بیاد. خب این نماینده مجلس که یه پاسدار یا یک منتخب یعنی منتخب دستگاست، بسی مجلس شورای اسلامی نیست، مجلس شورای اسلامی هم نیست. منظوری است که در وضع حاضر این معماس الان نمیشه نسخه ای صادر کرد. من در اونجا پیشبینی یعنی اینطوری فکر میکردم که باید عده ای از به صلاح کسانی که به هر مناسبتی پیش مردم دارای منزلتی هستند اینها به عنوان یک نیروی ثالثی یعنی میان این دو نیرو با یک راه حل بیان بسد، یعنی بدون اینکه مسئله بر اینکه مسئله ایران و بحران ایران مطرحه، مسئله آقای موسوی مطرح نیست، مسئله الان بلا فاصله اینکه آقایان برند مطرح نیست، برای اینکه همچین نیرویی که الان آقایان به برداره زمین با یه چیزی از تون کارتونه برای به عنوان دولت تلجاش میساره وجود نداره. این داستان سالها همون راهی رو که دیگران اروپایی ها و غرب در راه ساختن یک دولت دموکراتیک رفتن ما هم در پیش داریم. بنابراین این جنگ سرنوشتی است که من نوشتم زیر مقاله نوشتم ایران در گذار از دردناکترین زایمان تاریخ سرنوشت. ایران ما الان در حال شکفتن و خروج از قرون وسطای خودشه. این مسئله طولانی است، یعنی نه آقایان سنگر خالی میکنن و خوشبختانه و نه مردم جایی رسیدن که میتوان دیگه سنگر رو جایی از خالی میکنن. این جنگ ادامه دارد. اما اون چرا که میشه پیش بینی کرد این است که ناچارن اینها سرنوشت دیر و زود نخواهند داشت، یعنی اینها هیچ راه حلی برای مسائل داخلی و برای مسائل خارجی ندارند. الان اگر از آقایان دعوت بشه اصلا جان پشت میز مذاکره برای با آمریکا یا با غرب اصلا چیزی ندارن ارائه بدن برای مسائل ملی برای مملکت. برای چی؟ برای اینکه یک مشت آدمهای معمولی بی سواد که فقط پول و فقط قدرت سوار ماشین شدن و وزارت سوار شدن و سفر کردن و عرض کنن که خرج کردنه، این مسئلهشون چیزی که مطرح نیست مسئله ایرانه. بنابراین منظور این است که این یه جریان تحول و تخمیر سیاسی است که ملت جامعه ما خوشبختانه بیدار شده. نسل جدید زنها شما ببینید یک چیزهای کانونهای مبارزه بدونی که حیث تشکیل بشه، کانونهای مبارزه خود به خودی در داخل جامعه در شکم قدر جامعه ایجاد شده که این داره شکل میگیره. کانونهای سنفی و کانونهای عرض میکنم که حرفه‌ای مخصوصا در طبقه زنها و در طبقه دانشجویان، این تخمیری که داره مقاومت رو در جلوی دولت میکنه و اینها رو ناچار به عقب نشینی خواهد کرد و درون این باید در انتظار بود که یک چیز تازه از درون این یک رهبری تازه از در مشترک دارد و در نتیجه اون چرا که پیشبینی میشد این است که آقایان تا آخرین مرحله فرصت را خرج کردن، دیگه فرصت دیگری برای اینها باقی نمونده برای مردم در مقابل مردم.
بله، سپاسگزار جناب هاشم جوادی. یک نکته دیگر این که اولا این نمایش تلویزیونی که در چند روز اخیر برگزار شد و به قول خود سردمداران رژیم حضور میلیونی مردم که این بار رژیم با تمام وجود و با تمام دست و پا زدن ها و وعده و وعید ها تهدید کارمندا، آوردن آدم ها توسط اتوبوس های مجانی، مترو مجانی، شیرنی و شکلات دادن، خانوم های بدحجاب به قول خودشون در تصاویرهای صدا و سیما که میگن کور خوندین ایرانو بگیرین، و این مسافرهای منتقل شده یا آوردن آدم ها رو از شهرستان ها به قول خودشون باز هم در همین صدا و سیمای ابتذال و ننگ. بعد با توجه به این همه فریبکاری ها و این بازی ها و این واقعا کارهای عوام فریبانه، بنابر برخی آمار از دوستان که میگفتن حدود 20,000 نفر، حالا ما خیلی هم دست بالا بگیریم 100,000 نفر، 200,000 نفر در یه تهران 12 میلیونی. بعد حالا با یه شما فکر میکنید که میتونه این نمایش ها در جنبش ملت ایران مؤثر باشه؟ دیگری هم این که اینا خیلی باز دارن سعی میکنن به ویژه از روز عاشورا و بعد از اون خیلی سعی کردن که در وسایل تبلیغاتی خودشون زمینه هاشو بچینن، مثل این صدا و سیمای ننگ و بقیه وسایل خبری دولتیشون، که این جنبش مردم رو متصل کنن به سازمان سوخته مجاهدین و گاهن هم مارکسیستا. بعد حتی رادیو تلویزیون های ساخت و پرداخته بیگانه و لس آنجلسی و چه صدای آمریکا و بی بی سی به نقل از مبارزین داخل کشور این حرفا رو به نوعی دارن تایید میکنن، تبلیغ میکنن یا وانمود میکنن که درسته. میخواستم بفهمم که هدف چیست و اینا چگونه برنامه هایی دارند. آیا فقط اینه که خانواده هایی که دستگیر میشن ایجاد ترس کنن، یا تصمیم دارن که باز هم برگردن به سالهای 60 و با اون عناوین با مردم روبرو بشن؟
والا عرض کنم به نظر من این جواب شما رو یک شاعر خیلی قدیم ها داده که میگه چو تیره شود مرد را روزگار، همون آن کند کش نیاید به کار.
خب
عرض کنم که اینها تمام نشانه استیصاله، یعنی اینها همینطور که اشاره کردی برخوردن این که هر جایی رو که به قول معروف تظاهرات رو انداختن، تظاهرات میزان حضور به اصطلاح چاوکش ها، میزان موتورسوار ها و بسیجی ها و این نیروهاشون خیلی بیشتر از اون آدم هایی رو بود که آورده بودن میدان. و در مقابل این یه مسئله اساسی مطرح است که باید متوجه باشید که بین سپاه و بین نظام یک اختلاف اساسی وجود داره. همونطوری که میدونید قضیه قسمت شده است، یعنی بنا بود که آقای خامنه‌ای و آقایان آخوندها و آقایان امام جمعه ها مردم رو بیارن میدان. ما قسمت دوم بود که ما هم که سپاه و بسیجی باشیم، نقش ما هم کوبیدن بود. اما وقتی که شما مردم رو میتونید بیارید میدان در هر صحنه ای که پیش میاد و پیش آمده تا الان و عکس انداخته، شما حتی با ترک ها به قول معروف با خبقه های دسلاکی این و فلان جمعیت های اینه رو دشت کردید، ولی در واقع مردم نیامدن، شما نتوانستید بیاید، نه چقدر میتونید مردم رو بکشید. ما یک بار آمدیم به اون صورت مواجه شدیم با یک خیزش ناگهانی و غیر منتظره مردم بعد از انتخابات و جنایت و بسیار خیانت و به بشریت و به حیثیت و به حرمت انسانی رو تا اونجای پیش بردیم که به اونوس به اوناس و ذکور هم تجاوز کردیم و داستان تحریزک و سوال قضاوت رو بهتر میدونیم. اما تا چقدر میتونیم؟ یعنی تا چقدر میتونیم بیان میدان و شما مردم رو نیارید که بالاخره این مردم باشن که مخالفین رو پس بزنن، بسید که کسی بیان نزن تو خانه هاشون، هر جایی هم که صدایی در آمد، البته ما هستی میزنیم، اما ما که نمیدونیم دائم مردم رو بکشیم دائم دست. برای اینکه رژیم میشید، اینها باید برگردن به خانه هاشون، زندگیشون. بنده عکسی دارم روی صفحه اول روزنامه آلمانیا و فرانسویا که یه آقای سرطان خونینه، یعنی سرطان زخمیره، دو نفر بازوهاشو گرفتن و دارن از معرکه مردم کشن بیرون. خب این آقا بسیجی لباسم تنشه. خب این آقا وقتی که برمیگرده منزل، این برادر داره، خواهر داره، برای خواهرزاده داره، قوم و خویش و فلان، و یکی واقعه نیست، چندین واقعه هست. خب در نتیجه این که این انفعالی که خب ما چقدر میتوانیم، حال وقتی که مردم نمیخوان ما رو بزنن، اگر هم میخوان، یعنی زورشون رسید به دیگه از ما دستگیر کردن، مردم دیگه نمیگذارن که ما رو بزنن، ما تا چقدر میتونیم بریم جلو؟ شما بس عهده بر نیامدید. خب معلوم میشه که یعنی واقعیت رژیم نیست که اینها نمیتوانند درماندن یک حیوان زخورده وحشی که جز چنگ انداختن نتیجه. حال در اینجاست که شما میبینید که دشمنان آزادی از هر سوی مخالفی که علیه هم دیگر حرکت کنند در یه نقطه به هم میرسن. حالا چیز مضحک همین مثالی که شما عنوان کردید، آقایان آمدن حالا حسن خمینی رو پاره کردن نگرفت، آن قرآن نگرفت، حالا آمدن پای آقای مجاهد میان کشیدن و مجسی. این آقای مجاهد اولا 30 ساله شما تو مملکت هستید، مجاهد کجا بوده؟ ظاهرا هم شما دشمن خونی مجاهد هستید، منافق هستید. بسیار خوب، این منافق که بدبخت بیچاره زیر رهبری رجوی خودش فروخت به آقای صدام حسین، الان اینجا توی این کمپ اشرف زیر بلیط آمریکاییام که خالی دست حمایتشون رو برداشتن، زیر حمایت سربازان عراقی هم مقدار از این آقای خان و خانم های رهبری هم آمدن در پاریس تشریف آوردن، از اول بودن تو حالا اینجا هستن. خب اینا شما از خدا میخوان، یعنی به تر به تیق و به هر حربه میزنن که خودشون رو مطرح کنن. در تمام این مدت 30 سال هم شرایانش که شما میدیدید توی این کلیدرها و راههای مجلس پارلمان انگلیس، مجلس پارلمان ایران، که آمریکا و اینجا و اینجا خودشون رو میچکتن. من با یک سناتوری به عنوان حرف زدن، بعدم رفیقشون که عکاس بود عکس برمیداشته بود بندشون که بله فلان کس مجاهد در حال مذاکره با سناتور. به هر صورتی خودش رو به اصطلاح مطرح کنن. یه مدتی برای گذاشته بودن که کسب اعتبار کنن از بی اعتبار کردن دیگران. جز این انتخاب، جز این خوردی، جز این مطلبگرایی رو به انواع و اقسام میکوبیدن همسال ماها. خب منظور این است که الان به این صورت کجا هستن اینا؟ خب که شما اینا رو علن کردید که از کجا آمدن؟ شما که اینا رو در سال 67 بود که بود در مرز خسروی تارمار کردید و رفتن 2000-3000 جوان معصوم بدبختی رو که مدفوع حرفای مزخرفات آقای رجبی شده بودن اینجا قتل عام کردی. بعد هم که توی که زندان هاشون سال
بنامت
مخوف علیه بشریت تو زندان های سال 67 کردی. خب حالا چطور شدید از کجا در آمدن که یک دفعه آمدن در تهران و در تظاهرات خودو و در مارکسیست ها کجا بودن؟ خب پس نشون میده که اینها علامت و نشانه ها استیصال و این است که در اون ته دیگه هرچی در ته دیگ منده است برای اینکه نشون بدن. حتی اخیرا من توی این سیت دیدم که خانم هایی را آوردن که خیال نکنید که شما دخترهای شما یا خانم های دفتر دانشجویان ایرانی در دانشگاه ها اون چنون که باید و شاید زیر بار چادر منم پیچ شده منم چارچوب شما نمیدن لباسی میگوشن وقتی دارن ما هم داریم آمده اینجا. بعد نشون داده که زیر عکسم نشون داده که دفتر خانم بالا باشده توالت کرده، حتی نشون داده که لبشن به صلاح عمل کرده دماغشو بعد بالا گرفته که بینیم استقلال جمهوری اسلامی فلان و بعد زیر پاش هم نشون میده که چشمه پاشه.
بله
ما هم چیزم جمعیت مترقی مدرن و مخالف شدن و موافق اسلام هم.
بله کامل
تمام اینا نشون میده که در یک بسیار بساط مسکین بی چیز بی عقلی بی عقلانیت احمد و آخر رسیدنی که از هر چی که مایه دارن برای خودشون نشون بدن استفاده میکنن. به الا به قول معروف میگن که خروس دنمیار رو پختن میخنده،
تو دیگ میخنده. باید
آقای منافق دنم مجاهد و منافق مارکسی سنده میدان این نتیجه که بنده نتیجه میگرم نتیجه این است که افلاس و در شکستگی مطلب است که رژیم داره، هیچ چیز دیگری نداره. یعنی هیچ را حتی پشت دیگر هیچ چیز دیگری نیست. از همین نمایشات روزهای آیندم خواهم داد بنده.
کاملا کاملا همونطور که تا مطرح شد که عکس خمینی رو پاره کردن گفتیم فردا پس فردا هم خواهن گفت که قرآن رو پاره کردن و همینطور شد.
بله یعنی قرآن هم خودشون پاره میکنن.
دقیقا
برای که اینا به هیچ چیزی بشری اخلاق بشری جز موندن و دلار گرفتن و پول گرفتن در این حد شعور و فرهنگ و تربیتی که داشتن و متاسفانه از زمان رضا شاه از زمان محمد رضا شاه نتوانستن در مدارس و در دانشگاه و دینشگاه و دانش و دینش مسار
بهره‌مند بشند و بیاموزند.
الان این آدم ها که از اون ته در میارن سوار موتور میکنن خوشش میاد داخل جوان است.
بله یه اصلا هم دستش میدارم
کلاشینکوف آویزون میکنه خوشش میاد تیر میاندازه خوشش میاد و پول که دیگه به جای خود این سرمایه ها و مایه های آقایانه.
بله متاسفم. سپاسگزارم جناب هاشم جوادی. میخواستم در پایان از جمله ای از همین مقاله خودتون استفاده میکنم که مسئله معما شد پس از فاش شدن خیانت در آرای مردم و خیزش توفنده و مقاومت غیر منتظره مردم در برابر فشار و سرکوب. و همینطور موسوی و کروبی جبهه مبارزه و مقاومت را تک نکردن. بخواستم لطف کنید بفرمایید این خیزش توفنده و این مقاومت غیر منتظره مردم آیا با این گونه فریب‌ها و با این گونه ترفندهای بی‌خردانه آیا دچار آسیب خواهد شد یا همچنان اون روند خودش رو همونطور هم که اشاره شد طی خواهد کرد و به سمت اون خواسته های اصلیش که بیش از 100 ساله براش می‌جنگه خواهد رسید.
عرض می‌کنم که این مثال جالبی شما کردید. مسئله ولی در این اساس است که تصور می‌کنید که اونور قضیه رو نگاه کنید. آیا اینها دیگه چیزی برایشون زنده برای آشتی با مردم، یعنی برای نشان دادن عقلانیت، برای اداره دولت، یعنی تمام شوروی هم 70 سال حکومت کرد، یعنی الان چی شما ملاحظه بفرمایید عقلانیت حکومت میکنه، یعنی قدرت رو نگه داشته ولی عقلانیت با عقلانیت حکومت میکنه، یعنی در واقع مثلا این که شما مطرح کردید اینه که اینها آیا با این 7 ماه و با این جنایت و با این زخمی که به مردم زدند که هیچ گونه التیام پذیر نیست، به طرز این که بتوانند با یعنی مردم به یک مقداری خسته کنند یا یک مقداری مهلت بگیرند، ولی اگر چیزی ارائه ندن از این نظر نگاه کنید آیا میتوانند؟ یعنی آقای احمدی نژاد جز گرفتن دنباله نظام یعنی سیاست قبلیش با شدت بیشتر چاره دیگری داره؟